الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صحبت در ضمن دعای 49 هم بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، و مشخصا به اواسط بند 10 رسیدیم که فرصت تموم شد به یاری خدای متعال دعا میدیم. عرض کردم که در ضمن این دعا امام علیه السلام در دفاع از کید اعدا با خدا صحبت میکنه. اینکه انسان کید دشمنان رو از خودش دور بکنه چگونه؟ این عبارات بند 10 که رسیدیم که امام بعد از اون دشمنانی که دونه دونه نام برد به لحاظ کلی، حالا مشخصا آخرین عبارت که خوندیم و کم من حاسد قد شر قبی به غصته و الاخر و حتی عبارات قبلیش، امام فهمید اخری من اینطوری دیدم انقدر دشمن زیاد دارم، اونم دشمن در این تراز، فنادهی تو کرد، تو رو صدا کردم. آدم وقتی قبل نمرش کردم، وقتی به یک چیزی مواجه میشه زورش نمیرسه، داد میزنه دیگه، کمک میکنه، فریاد رسی میکنه، به داد من برسید. من این کار کردم، من فناده ای تو کرد، وقتی دیدم دشمن زیاد دارم تو رو صدا کردم. در حالی که صدا کردن گاهی قاده که سیکس رو صدا میکنه به هر انگیزه ای، اما من صدا کردم در حالی که مستقیصن بک فریاد رسی میکردم به درگاه تو، گفتم به دادم برس، یعنی مورد ظلم واقع شدم. منیش اینه. بعد منی که اومدم در خونه تو استغاثه در این تراز میکردم، مطمئنم بودم که وقتی میام در خونه تو با این ادبیات همه رو ول کردم، فقط تو رو صدا کردم، تو هم سریع اجابت میکنی. ببینید این واسقاً به سرعت اجابتک رو اینطور ببینید. در کنار اون حرفایی که جلسه قبلم زدم، یه مقدار فضا رو خواهش میکنم دقت کنید. الان یکی رو صدا میکنه که آقا کمکم کن، یکی رو صدا میزنه آقا کمکم کنید. اون میگه حالا بذار بررسی کنیم ببینیم چی میشه. ببینیم پارلمان ما تصویب میکنه نمیکنه. رایزنیایی که میخوایم بکنیم ببینیم چیکار میشه کرد. حالا قول نمیدم آقا، ببینم چی میشه. ببخشید این تا بیای کمک کنی من مشکلات زیادی برام درست شده، تازه اگه زنده بمونم. اما این عبارت اینو نمیگه. میفرماد که من بعد از این همه دشمنی ها، اونم در این تراز که یکی دوتا هم نبودن، همونایی هم که بودن، خلاصه در اون ترازی طرف دشمنی میکرد که خواب نداشت، گلوگیر شده بود غصه از دشمنی با من و سایر مسائل، من با اعتماد به این که تو سریع اجابت میکنی اومدم. اینطوری باید ببینید عیزن این عبارت رو که تا به تو گفتم مطمئن بودم تو سریع فریاد رسی میکنی، چون میفهمد مستقیصن به اکبت، میفهمد وافقن به سرعت اجابتک. نه اینکه حالا بیایی دوتا چارتا بکنی ببینیم حالا چی میشه فلان. خدا که نیاز به دوتا چارتا نداره، خدای متعال علمش به همه چی فراگیره. اون همون موقعی که ظالم تصمیم گرفته به من ظلم بکنه، میدونه من مظلومم و او ظالم، بنابراین تا صدا کنم نیاز به بررسی نداره. منافع خودش را ببیند، مضرات خودش را ببیند، آیا از من حمایت کند و به داد من برسد، آیا به یه گوشه سلطنت ربوبیتش بر میخورد نمیخورد، هیچ. سریع جانب منو گرفت و کمکم کرد. با این اعتماد و اطمینان وارد شدم. این خیلی نکته مهمی دارم عرض میکنم، با این ادبیات بعد ورود کرد. این ادبیاتی که مهمه، اولا فنادهی تو که این حرف فای نادهی تو کرد ناکنید، من تا این فضا رو دیدم تو رو صدا کردم، هیچ کس دیگه ای صدا نکرد. بعدش هم مطمئن بودم تو اجابت میکنی، اجابت میکنی که سریع هم اجابت میکنی، این مهمه. واثقا به سرعت اجابتک. شما هیچ پادشاهی رو در سرتاسر عالم وجود در این تراز نمیبینید الان اوکراین گفت کمکم کنید، آمریکا گفت حالا ببینم چی میشه، اروپا گفت حالا ببینم چی میشه، بعدش هم یه مدت کوتاه کمک کردن گفتن حالا ما دیگه مستقیم با شاخ به شاخ با روسیه نمیشیم، حالا خودت ببین چیکار میتونی بکنی، ما نهایتاً سلاح میفرستیم مردم خودتو بفرست کشته بشن و خودتون در با داغون بشید، ما در همینت که چه سلاحی بدیم و فلا اینا اون که تو رو داشته باشیم اونم چون الان روسیه شاخمونه، وگرنه ما جرأت ندیم. اما این کسی که رفتیم در خونش فنادایتی بیا کردیم، امام به ما اینطوری یاد میده، میگه آدرس درست اومدید و مطمئنم باشید او یا من قربت نصرته من المظلومین در دعای 14 فرمود نصرت دیاریش به مظلومین نزدیکه. خب منم تو این قضیه الان مظلومم دیگه، دشمنان در آن تراز بدون دلیل خداپسند دارن با من دشمنی میکنن، بنابراین من مظلومم و اونا ظالمن. مطمئن انسان خدا او رو یاری میکنه، تأکید میکنم ما این جمله خیلی مهمه، این واسقن به سرعت اجابته که انسان اگر تو موضع حق قرار گرفت نباید هیچ نگرانی داشته باشه، هیچ. و اگر دید مظلومه نباید نگران باشه. ببینید من وقتی میگم نگران نباید باشه، بر اساس ضابطه دارم صحبت میکنم ها. قاعدتا طرف مقابلی که ما صداش کردیم فنادای تو کردیم یه همچین کسیه، اما خب همون کس بالاخره تدابیر خاص خودش هم داره. یعنی گفتم یه بار مرگ اومد مهمونی یه نفر شد، گفتم مرگ اومد در خونه یه نفر رو زد، گفت سلام سلام، ها کی هستی؟ من مرگم اومدم جونتو بگیرم، لیستی دست منه که تو اولین نفر تو این لیستی، صبح اول صبح اومدم جونتو رو بگیرم. گفتش که ترسید؟ گفتش که خب حالا بشین یه قهوهی با هم بخوریم. به مرگ گفت، مرگ گفت دستت هم درد نکنه، این قهوه رو آورد و تو مسیری که داشت قهوه رو می آورد به تعبیر خودمون از آشپزخونه مثلا تا سر میز، یه مقدار دارو خواب‌آور ریخت تو این قهوه، داد مرگ و مرگ خورد خوابش برد، خوابش برد و تو این فاصله که این خوابش برد اسمشو از اول لیست حذف کرد گذاشت آخر آخر. این اول نفر تو لیست بود دیگه، عد اومده بود الان جونو بگیره، اسمش رو اول لیست بود گذاشت آخر. تو همین گیرودار مرگ خواب بیدار شد، گفتش که تو امروز در حق من لطف کردی، چه قهوهی خوشمزه، امروز از اول لیست شروع نمی کنم، از آخر شروع میکنم. بازم همون شد، اونی که باید بشه میشه، اون سرنوشت دیگه پروردگار متعال برای ما رقم زده، اون رقم میزنه، چه من داد بزنم چه من داد نزنم، چه من استغاثه بکنم چه استغاثه نکنم. اما ضابطه بر اینه، استغاثه بکنم در موضع ظلم باشم از طرف مظلوم و من در جانب حق باشم، خدا اراده کرده منو یاری بکنه عادتاً. اما اومدیم و اراده قطعیش به غیر این تعلق گرفته بود و اینکه من حتما کشته بشم مثلا توی این مسیر. و بگینا آقا سید الشهدا علیه صلوات و سلام هم در اوج مظلومیت خدا رو صدا کرد نکرد؟ آخرش چی شد؟ بعد جالب اینجاست اون آخرین مرحله‌ای هم که داره جان از بدن شریفش خارج میشه که زخم‌ها اثر کرده و خون ریزی‌ها و فلان و بهمان اینها، صورت رو خاک گذاشته خدا رو صدا میکنه، میفهمد که اللهم متعالی المکان عظیم الجبروت، میشماره میشماره میفهمد قریبون ازا دعیت، هر وقت تو رو خوندم تو رو نزدیک دیدم. بچه هم شهید میشه، قائل به قریبون ازا دعیته شهید میشه. اون اگر ان الله شان یرا که قتیلا دیگه او اراده کرد، اما این که ان الله شان یرا که قتیلا ولو من علمم داشته باشم، باز دست از دعا بر نمی داره. این داشته باشید، این یعنی بالاخره ضابطه اینه، انسانی که مورد ظلم واقع میشه دست رو بلند کنه، ولو مثل آقا سید الشهدا یقین داشته باشه که شهید میشه، دست رو بلند میکنه به خدا پناه میبره، آه کجاست اینجا قاضری است، اسم دیگه ای داره یا نه، نینوا اسم دیگه داره یا نه، کرب و بلا. بعد فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من کرب و بلا. خب آیا این استعاذه اثر کرد؟ خدا پناه داد از کرب و بلا به این معنا که هیچ چیز به او اصابت نکند؟ میخوام بگم بلو شما یقین داشته باشید که فلانجا کارتون تمومه، بازم باید چکا کنید؟ دعا کنید. یعنی تا آخرین لحظه ارتباط با خدای متعال قطع نمیشه. میدید یعنی چی تا آخرین لحظه ارتباط با خدا قطع نمیشه یا نه؟ میدید یعنی چی یا نه؟ یعنی چی اگه گفتید؟ واقعا جا در آقای اسلامی حواره پلایید بده. بله؟ آفرین. یعنی امید رو هیچ وقت قطع نمی‌کنه. امید اون حلقه مفقوده به وقت گرفتاری ها این امیده است. خواهش می‌کنم دقت کنید. یعنی شما تو آخرین لحظه دیگه میدونی اون خبیث داره میاد سر رو جدا کنه، فرمود قریب و ازاد و اید، باز بله میکنه، شروع میکنه با او صحبت کردن. این چی؟ نه حالا این زمانی که شما ولو یقین دارید، اینجا که من الان دارم با خدا صحبت میکنم میخوام دفع کید دشمنان بکنم که یقین ندارم، آدم با امید زنده است. این عبارات و مجموع این فرمایشات یعنی هیچ وقت امید تو از خدا ناامید ندون. این یعنی هیچ وقت، یعنی خدا اجازه نمیده من ناامید باشم از اجابت استغاثه خودم، هیچ، امیدوار باش. بعد فرمود در حالی نادی تو که کردم که چی؟ عالمن انه لا یضطهد من اوا الى ظل کنفک. اضطهاد یضطهد یعنی مثلا کلا کلمه وحد یعنی قهر، قهر با هی دو چشم قاف یعنی غلبه. لا یضطهد یعنی علم داشتم در حالی عرض کنم نادی تو که کردم، تو رو ندا کردم، علم داشتم، یقین داشتم که اگر کسی خودش رو در سایه حمایت تو قرار بده این آدم مقهور واقع نمیشه، ولو به حسب ظاهری چکم بخوره اما در نهایت پیروز اونه. امروز دیگه ما میدونیم پیروز روز عاشورا کی بود. شما اگه میگید یزید بود، اگر میگید ابن زیاد بود، اگر میگید عمر سعد بود علیهم لعنت الله، خب ببخشید امروز اونا کجان؟ آقا سید الشهدا کجاست؟ من آقا اصلا خودم خیلی بر نمیتابم این لفظ جنگ را در مورد روز عاشورا. جنگ اصلا اینجا معنی نمیده، مشخصه دیگه. خودم که اراده نکرده به کنف یکون بکنه، خود امام حسین اراده میکرد کنف یکون میشد، مشخصه دیگه. چند نفر در مقابل 30,000 نفر به لحاظ نظامی اگر خدا اراده نصرت قطعی نکنه، چرا اراده نصرت قطعی بکنه؟ یه نفر در مقابل 1,000,000 آدم پیروز میشه. اما بالاخره ان الله شأن یاره که قتیلاست. این اصلا جنگ به این معنای خودمون که حالا داریم صحبت میکنیم معنا نداریم، همه چی واضح و روشنه. اما صحبت سر اینه کی مقهور واقع شد روز عاشورا. این 20,000,000 25,000,000 کمتر بیشتر تو 40 آقا سید شهدا ظاهر داره یا عمر سعد، پیروز کی شد؟ اون کسی که خودش رو در ظل حمایت خدای متعال قرار بده، یقین دارم عالما انه لا یضطهد، این شخص مقهور واقع نمیشه، همیشه غالبه. این همیشه غالبه ممکنه ما 300,000 تو هم شهید بدیم تو 8 سال دفاع مقدس ها، اما در نهایت ما اینجا غالبیم اگر در موضع حق باشیم با اون همه دشمنی ها. این واقع مهمه. بعد شما میرید این مرام، این روش، این سیره، یعنی رویارویی حق با باطل همچنان جریان داره به برکت آقا سید الشهدا علیه السلام. ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، و هیچ وقتا سرد نمیشه. این یعنی همین. من با این حال اومدم در خونه تو نادهی تو که کردم. این مهمه ها. ما در عرصه رویاروی با دشمن باید نسبت به یاری و نصرت خدای متعال یقین داشته باشیم که در نهایت پیروزی با ماست. ولو ممکنه یه چکم بخوریم، ولو ممکنه یه دستم بدیم، یه پام بدیم، تعدادی هم فلان بشیم، به همان بشیم، همینو بله، خونه ها خراب بشه و خیلی مسائل، اما در نهایت پیروزی با ماست. این عبارت اینو داره یاد میده به ما. ولا يفزع من لجأ الى معقل انتصارک. من در حالی نادهی تو که کردم که عالما علم دارم، یقین دارم، در حالی که یقین داشتم که لا یستحد و یقین دارم که لا یفزع، اون کسی که پناه میاره به پناهگاه تو برای اینکه علیه دشمنش انتقام بگیره و در نهایت پیروز بشه، این لا یفزع، هیچ خوفی نداره از این قضیه، این هیچ نگرانی نداره. آیه 89 سوره مبارکه نمل یادتونه دیگه، و هم من فزع یوم اذن آمنون. فزع ترس، یعنی اون کسانی که اهل کار خوبن اینا در روز قیامت هیچ ترسی ندارن و در ایمنی قرار دارن، در امنیت قرار دارن. لا یفزع من لجع الى معقل انتصاره، یعنی این یقین داشتم و یقین دارم با این حال نادهی تو که کردم، ندا کردم به سمت تو، که اگر کسی برای انتقام گرفتن علیه دشمنش و اینکه امید پیروزی داشته باشه به پناهگاه تو پناهنده بشه، این هیچ نگرانی نداره. لا یفزع یعنی این، هیچ نگرانی نداره که در نهایت پیروز اونه، اینا یقین داره. خب حالا اینجا رو گوش کنید، عدد گوش میکنید، این مهمه. اینی که دارم میگم، کسی که با این ادبی یاد رفته در خونه خدا، میگه این شد که وقتی من اینجوری اومدم ندا کردم در حالی که مستقیساً واثقاً عالماً، وقتی اینجوری اومدم در خونه تو، فحسنتنی، تو من رو چیکار کردی؟ حفظم کردی. من بأسهی، از اون آزار و اذیت‌ها و مشکلاتی که دشمن برای من ایجاد کرده بود، تو حفظم کردی. به قدرتک، تو صاحب قدرتی، چی شد که منو حفظم کردی؟ چون نادهی تو که کردم واثقا، نادهی تو که کردم مستقیسا و عالما. خب شما از مجموع این حرفا چی میفهمید؟ آیا غیر از این متوجه میشید ما وقتی تمام وجودمون دور تا دورمون رو دشمنانه تا خلاصه بون دندان مسلح، کینه ورز، همه اونه که تا اینجا خوندیم، میبینید یعنی چی؟ یعنی ما مردم بزرگوارمون رو باید ببریم به سمت چی؟ به سمت دعا و ارتباط گرفتن با مبدع. باز همون حرفی که جلسه قبل زدن باز اینجا اومد رو، میبینید تکون میخوری اون حرفا میاد رو. این شد که تو فحسنتنی، منو نگه هم داشتی، اگر نمیتونستی طرف مقابل رو حسنتنی بکنی و او رو پیروز قضیه قرار بدی. اما وقتی من با این ادبیات اومدم در خونه تو و با این نگاه وارد شدم، تو منو نگرم داشتی. ما الان دشمن داریم یا نداریم؟ زیاد. این یعنی چی؟ این یعنی اگر کار دست من اعوانی بود، من در تراز ملی مسابقه دعای 49 برگزار میکردم. من یادم ما سال 72 ما یه نوجوانی بودیم، یادتونه این وقت بودم این سیمای قرآن یه مسابقه گفته داشته بود، حفظ سوره حج برای آقایون و حفظ سوره نور برای خانوما، یادتونه؟ یادتون نیست؟ آقای اسلامی شما دیگه نگو یادم نیست، شما یادتونه؟ چجوری یادتونه؟ اون که من گفتم شما نبودید، داود صوتای مثلا ما رو بشه. حالا مسابقاتی برگزار کردن در سراسر کشور، جایزش چی بود؟ دو تا عمره. اون موقع عمره مثلا 300 خورده 1000 تومان بود، 390 تومان. اون بود تو زنم اینه که 390 تومان اینه بود عمره. خب برای ما خیلی چه بزرگی بود، الان هم حالات بزرگه، بالاخره حج بیت الله الحرام عمره و هم. اون موقع در سراسر کشور 6000 نفر آدم شرکت کردن، 6000 نفر. در استانهای خودشون سازمان حج و زیارت مسابقات کتبیشو برگزار کرد، بعد 57 نفر آقا 57 نفر خانم آورد تو همین سازمان حج و زیارت تهران خیابون آزادی. بعد بین اینا حالا مسابقه دوباره برگزار کرد، از مجموع 6000 تا 57 نفر خانم 57 نفر آقا رو آورد تهران، باز دوباره تو یک مرحله یک کتبیش کرد، بعد شبایش کرد، بعد از بین 57 نفر آقا 57 نفر دوباره 12 نفر انتخاب کردن، هی باریکترش کردن، بعد اون 12 نفر رو دیگه رسانه‌ایش کردن، دو مثلا فیلم برداری کردن که کانال 2 اون موقع سیمای قرآن نشون میداد، پخش این حرفا. 6000 نفر اون موقع بدون هیچ تبلیغاتی، یه دونه کانال 1 داشتیم، یه دونه کانال 2 دیگه، یه بار تو برنامه سیمای قرآن که دوباره اعلام شد و تمام شرکت کرد. این یعنی موج. بعد یه نفر باید چقدر اون عبارات رو خونده باشه تا بتونه چیکار کنه؟ حفظ بشه، درسته؟ پس یعنی 6000 نفر شبانه روز سوره حج رو میخوندن، مال خانوما سوره نور بود، مال آقایون سوره حج، که بتونن حفظ بشن. معنیش اینه در طول این مدت 6000 نفر هی این سوره رو خوندن، این دو سوره رو خوندن. حالا شما تصور بکنید یه مسابقه در تراز ملی از دعای 49 برگزار بشه، جایزه های زیاد و خوب داده بشه، بعد یعنی چی؟ یعنی میلیون ها نفر در سرتاسر کشور با خدا با این عبارات صحبت میکنن. دفاع کید از اعدام میخواید بکنید؟ پهباد نشون میدید؟ خب بدید، باید هم بدید، چون ترهبونه به ید و الله و عدو بکن، اما این هم داشته باشید. اون خدایی که گفته و عدو لهم که ترهبونه به ید و الله، این ولی همون خداست. خدا شاهده من 1 میلیارد 2 میلیارد داشتم این کار میکردم. من 1 میلیارد داده پول خورد آقایون هم نیست، یعنی انتظار دارم سپاه پاسداران حداقل بیاد جلو تو این قصه. بالاخره پاسدار انقلاب اسلامیه دیگه. 1 میلیارد. حالا الان صدا سیما شنیدم دقیقه یا ثانیه ای نمیدونم 380 میلیون میگیره فقط تبلیغات مثلا چیپس و پفک کنه. حالا نمیدونم اگه درست خونده باشم، من دیشب داشتم میخوندم، حالا نمیدونم واقعا دقیقه چنده، من بلد نیستم نمیدونم. بالاخره یه ساعتی رو اختصاص بدن یه تبلیغی فلان اینا، مسابقه برگزار کنن، جایزه نفر اول نمیدونم 10 تا پراید، جایزه نفر دوم 20 تا عمره، مثلا چیز نفر اول مثلا تا 10 10 تا پراید، نفرات دوم به 10 نفر دوم 20 نفر دوم 20 تا عمره، حساب داریه 10 تا پراید چند میشه؟ تو بگو چند الان پراید؟ 50 تا 1.5 میشه ها، چیزی نیست. الان روزی خانومی به من زنگ زده بود همین هفته پیش واجه ها پدرم از دنیا رفته، به سلس مالش وصیت کرده، ما سلس مالش رو حساب کردیم گذاشیم کنار، شده 1.5 میلیارد. گفت به نظر شما چیکار کنیم؟ خب حالا من دیگه به اون خانومی نفع رو نزدم، البته الان سلس مال طرفی وصیت مونه 1.5 میلیارده. تو من حرفایی رو بهش زدم ولی اینو بهش نگفتم، نمیخواستم حالا دیگه. حالا الان تو این شمال کشور گاهی قد من میرم اونجا، اصلا اصرار دارن طرف وصیت هم نکرده ثلث مال بدن، ولی چه عجیبی هم هست. مثلا تو سمت بابل و مازندران اینجوری یادم، حالا من تردد دارم گاهی قد میرم برای تبلیغ و حالا بعضی کار دیگه، اصرار داره ثلث مالش رو بده. چون من سوالاتی میپرسم مثلا فلان اینا، بعد سلسه مال طرف مثلا وصیت کرده مسجد، حالا تو برو مسجد اون روستا رو نگاه کن، برید نگاه کنید در که من دارم آدرس هم برید نگاه کنید، انقدر زیبا، انقدر شیک، لاکچری، من یه چیزی میگم شما چیزی میشنوید، ندارن که هی سلسه مال وصیت میکنن، ای تو اینجا هزینه میکنن، اشکالی هم نداره بخشیش هزینه کنید. بعد بهشون میگفتم آه شما بخشش رو هزینه کار فرهنگی روستاتون بکنید، چرا همه سلسمون رو وصیت میکنید مسجد رو خوشگل کنید؟ اون مقداری که مسجد نیاز داره خوب استفاده کن، چه اشکال داره؟ بالاخره خونه خداست، مؤمنین میان میرن. اما کارهای فرهنگی روستا رو دریابید، جووناتون دارن میرن. سلس مالش هم طرف وصیت کنه، ما این کار رو تو کشور انجام میدیم. والله دو سه نفر اینا پول خورد آقایونم نیست، من در جریانم که دارم به شما، پول خوردشونم نیست. وقتی امام سجاد میفهمد من با این ادبیات اومدم در خونه تو، ثمرش شد فحسنتنی من بعثه به قدرتک. خب تو وقتی میخوای نظر اون صاحب قدرت رو جلب کنی برای اینکه حسنتنی بشه از بعث دشمنان، خب اینو عملیاتی کن. امام با این ادبیات رفته خدا فحسنتنی کرده، خب شما مردم ما با این ادبیات بفرستید توصیه کنید که نمیرن صرفا بخونن. چه بعضیا که خیلی ارادت دارن مثلا میرن میخونن ها، چون این نهایتاً به گوش دست امام محمد اینو مثلا پخش کنه غیر اینه، اما مردم دستشون بالا نمیره. اما تو یه آب نبات بذار کنارش ببین چجوری میره بالا دست. تجربه داریم دیگه، اگه تجربه نداشتیم که نمیگفتیم. ما یه تجربه نیم جز بیشتر نیست حفظ سوره حج، اونجوری موجرن. ما این تجربه رو داریم این کارو بکنن. امام میفهمه وقتی من اینجوری کردم فحسن تنیم بعثی به قدرته. خب همین ادبه تو باید بریم جلو. اصلا واسه چی مرحوم شیخ عباس روشن صغیر رو تو مفاتیح آورده؟ اگر فقط اینکه امام کاظم علیه السلام اون اینه بالا تو خود خونده بعد خدا او رو دشمنش رو هلاک کرد، خب دیگه واسه چی آوردی؟ نوع مردم توجه میدی؟ آیا یه شخصیه؟ بعد ولی بزرگ بار خدا این دعا رو خودش خونده و تموم شد رفته دیگه. خدا من دشمنان فحسنتنی کرد دیگه، چرا پاس داده به من؟ اینکه به من حواله داده یعنی چی؟ بعد امام عصر علیه السلام برای محمد تقی مجلسی صحیفه رو مرمت میکنه، بعد دعا 49 رو مرمت میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی مال ما هم هست دیگه، شما غیره میفهمید؟ دعای 24 رو اصلا آیا جز به من یاد داده؟ وگرنه دعا تو دعای 24 مگه پدر مادر امام سجاد بهش ظلم کردن که میگه اللهم و ما تعدى علی فیه من قولی او اسرف علی فیه من فعلی، خدای بابا ننه من چنانچه به من ظلم کردن از حد گذراندن. نکردن. پدر بزرگوارش که امام حسین مادر شریفش هم که از دنیا رفت همون بچگی سا فرصت پیدا کرد تو شما ظلم بکنه، به من داره یاد میده. خب این دعای 49 هم همینه، نمیخواد دیگه آه من علی ابن الحسین این کارو کردم، من چون علی ابن الحسین بودم با این عبارات خود رو ساده، یعنی خدا فنادهی تو کم این بسهی به قدرتی، یعنی مال شماست. ما با این همه دشمن شما غیر این میفهمید که این عبارات رو باید به مردم انتقال بدید؟ غیر واضح و روشنه. اما عزمی هست؟ اونم صدای من میرسه به کسی نمیرسه؟ الله الامر. و کم من صحائب مکروه جلیتها عنی، باز داره هی و کم و کم و کم امام علیه السلام ای چه بسیار فلان. از چه باب؟ از همون باب عبارتی که جلسه قبل عرض کردم، هی داره اینا رو دونه دونه آلاء خدا رو ذاکر میشه در عبارت روشن صغیر، نعماء خدا رو شاکر، هی داره این کارو میکنه برای جلب نظر پروردگار متعال تا اون اصل مطلب رو از خدا بخواد که خدا قربونت برم تو حالا که این کارا رو کردی، منم الان دارم داد میزنم آلای تو رو ذاکر میشم که تو این همه دشمنی ها و این همه مشکلات رو هم برطرف کردی. خب اون دسته دل دوام همچی مشکلات دارم، کار خودته. و کم من صحائب مکروه جلیتها عنی و صحائب نعم امطرتها علی، خدایا ای چه بسیار ابرهای شر و بدی و امور ناپسند که برای من مشکل، همه اینها رو جلیتها عنی، از من برطرف کردی. این ابرهای امور ناگوار، مصیبت ها، مشکلات، اینا رو از من برطرف کردی و چه بسیار ابرهای نعمتت را که امطرتها علیه بر من باروندی، یعنی چه بسیار نعماتی که من درش از ناحیه تو غرق بودم و چه بسیار مشکلاتی که به برکت تو از من رد شده. اینا داره هی دوباره به خدای متعال میگه. و جداول رحمت نشرتها، و چه جویها و نهرهای رحمتی که تو به سمت من گسیل کردی. و من رو در اون قرار دادی، در اون مسیر قرار دادی، در مسیر نهرهای رحمتت. همون آیات قرآنی کریم که مکرر خدمت شریف بدون عرض کردم که ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، ولولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. ها، اینا همه جداول رحمت خداست، نهرهای رحمت خداست که اگه نبود هممون تابع شیطان بودیم، که اگر نبود لکنتم من الخاسرین همه ما از خاسرین بودیم، که اگر نبود احدی از ماها پاک و پاکیزه نمی شدیم و طاهر نمی شدیم. ما زکا منکم من احد ابدا. اگر نه، میگه ای چه بسیار از این نهرهای رحمتت که به سمت من روانه شده، اینا رو تو این کارو کردی، نشرتها و عافیت البستها، ای چه بسیار لباسهای عافیتی که بر اندام من پوشاندی، یعنی بلایا رو از من دور کردی. حالا با عبارات مختلف چیزهای واحد رو ای داره بیان میکنه و ابراز میکنه. این ابراز این حرفا موضوعیت داره، یعنی امام میگه دیگه خب خود خدا میدونه دیگه، خدا همونی که خود میدونی، اینجوری نمیکنه، اینا رو به زبون میاره. این به زبون آوردن موضوعیت داره. اون مسابقه‌ای که من گفتم، اون موجی که من را گفتم، زبان‌های زیادی در سراسر کشور این عبارات رو هی میگه. خیلی چیز برجسته‌ای، خدا شاهده. اینقدر ارزشمنده. فقط یه جمعی رو میخوام که همراه باشن. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ این نیازه این اتفاق بیفته، خدا شاهده. ما الان تکون میخوریم دشمنی‌های روزانه. مثلا چی میشه که یه فرمانده نیروی زمینی، دیروز بود پیروز بود، یه هشداری به اسرائیل دوباره ایشون داد، گفت به فرمان رهبری کوچکترین کاری بکنید تلاوی و حیفا رو با خاک اکسان میکنیم، با تمام چیزایی که داریم و هی هم داریم به روز میکنیم. بعد این تو اسرائیل بازتاب داشته این حرف ایشون. یعنی تا یک پالسیت طرف مقابل دریافت میکنن، یه دونه از این میزنن. الان به چه مناسبت قطعنامه رو دوباره بردید شورای حکومت آژانس؟ حالا من نمیخوام الان این فضا رو تحلیل بکنم، و الان بحث جلسه ما این نیست. این بحث کشتی یونان یه چیزی بود، دید ما کم نمیاریم دوباره یه دونه ولی ما دشمنی هامون علت دوام نسبت به ما. شما این چطورم عرض میکنم؟ ما باید نظر پروردگار متعال رو جلب بکنیم، این خیلی چیز ارزشمندیه. ما هم به سهم خودمون ها. و اعین احداث طمستها، و چه بسیار حوادث دهری که چشمه های حوادث دهر که تو اینا رو خشکشون کردی، نابودشون کردی، که یعنی هی جوشش داشت حوادث مختلف از این روزگار، اما تو اون چشمه رو در نطفه خفه کردی و خشکوندی، نذاشتی به سمت من سرازیر بشه. و غواشی کروبات کشفتها، و چه پرده های گرفتاری ها و مشکلاتی که تمام وجود من رو فرا گرفته بود، اما تو اون رو کشفتها، برطرفش کردی، پرده ها رو زدی کنار. میبینید همین، یعنی من در عافیتم. همون حرف امام کاظم بعد از این حرفی که میزنه در روشن سقی میگه و انا فی عافیتن، یعنی بعد از هر کدوم از اینام چی فرمود؟ فرمود فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب و ذی عنات لا یعجل، صل علی محمد و آل محمد و اجعل لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. هی داره آلا و ذاکر میشه. دیگه چی؟ اینجا گوش کنید. و کم من ظن، ببینید هی داره میشماره، هی داره میشماره. و کم من ظن، ببینید من یه نکته شما عرض کنم، اندر گوش میکنی؟ خوب گوش کنید. شما الان خواهید برید چه وزیری، یه کسی یه کارتون گیره، خلاص یه امضایی میخواهید بگیرید از طرف این، یه دقیقه به من وقت میدی؟ ببینید در عالم واقع مشخصه اگر شما یه دقیقه با این وزیر صحبت کنی جواب میده یا دو دقیقه یا سه دقیقه یا نیم ساعت، در عالم واقع مشخصه و شما نمیدونید چقدر. امام میتونست تو همین عبارات تمام کنه دعا رو، هی کم کم کم، خب شماردی قربونت برم، متوجه شدیم این انگار خدا مثلا ها همه اینا این رو هنوز مطلوب نمیدونه، میگه بازم میخوام بگم. میخوام بگم در حتی مقدار الفاظی که میخوام با خدا صحبت کنم، کیفیتش که هیچ، کیفیت اینه که داریم میخونیم که چی بگیم، اما اینکه چقدر بگیم هم مهمه. کمیت این جملات هم موضوعیت داره. امام با این کیفیت و با این کمیت، اینکه میبینی هی داره میگه و کم من صحابن، دوباره ول نمیکنه و کم من زن، خب قربونت برم تمام شد، گفتی فهمیدیم، ول نمیکنه. کمیت این عبارات هم موضوعیت داره. چقدر رو با خدا صحبت کنم؟ 10 تا جمله کافیه؟ میگه نه، این مقدار که من صحبت کردم کار جواب داد، میخوای جواب بده؟ میگم آره. میگه تو هم با همین کمیت صحبت کن. این مقدار شمردن و آلاء خدا رو ذاکر شدن موضوعیت داره، مطلوبیت داره در اون اجابت دعا. واضح شدم عرض میکنم؟ کسی کمش نکنه. خب حالا چی میخوام بگیم؟ و کم من ظن حسن حققته. این چه بسیار گمانهای نیکویی که در مورد داشتم و تو اونا رو محقق کردی، به سرانجام رسوندی. این یعنی حسن ظن به خدا. کم من ظن حسن یعنی حسن، این چه بسیار حسن ظنهایی که به تو داشتم و تو محقق کردی. فرض بفرمایید کسی الان میخواد بره برای یه مشکلی که داره پیش فلان تاجر، گمانش چیه؟ یه شنیدم فلانی هر کی رفته در خونش دست خالی بر نگشته، جواد رفت 10 میلیون بهش داد اومد. یه قاعدتا منم برم کمتر از 15 تومن نمیده. جواد مشکلش یه سرماخوردگی بود، رفت طرف 10 میلیون داد. من مشکلم فلانه بهمانه بیزاره فلانه، کمه کم باید 15 میلیون بده. پیش خودش هم فکر میکنه، میره و این 15 میلیون رو میگیره. این یعنی این با حسن ظن رفت، نگفت بعیده برم چیزی بده، بعیده. با حسن ظن. حسن ظن یعنی چی؟ یه بابی داره مرحوم کلینی در کتاب ایمان و کفر رسول کافی تحت همین عنوان، باب حسن ظن بالله تعالی. روایت 4 این باب رو من دارم میخونم، گوش کنید. امام صادق علیه السلام فرمودن حسن الظن بالله، حسن ظن به خدا اینه: الا ترجو الا الله ولا تخاف الا ذنبک. حسن ظن معنیش اینه، امام صادق داره فرمایش میکنه، این که جز به خدا امید نداشته باشی و جز از گناهت نترسی. حالا این جز از گناهت نترسی، اینا رو میاد در عبارات بعدی به فهوای این عبارت اشاره میکنم، امام سجاد علیه السلام، منم اونجا عرض میکنم انشالله. اینجا که میفهمد کم من ظن حسن حققت یعنی چی؟ یعنی من جز به تو هیچ امیدی نداشتم. معنیش این میشه دیگه، هیچ امیدی نداشتم، تمام امیدم تو بودی. حالا تمام امیدم تو بودی، چی بود امیدت که مثلا آقا 15 میلیون بدی 20 میلیون بدی حققت و اینو تو محقق کردی؟ میخواد بگه من هر وقت اومدم در خونه ای تو با امید اومدم، تو سرکشتر شل کردی، یک بارم سراغ ندارم که مثلا سرکشتر شل نکرده باشی. چه بسیار حسن ظنی که به تو داشتم و تو محقق کردی. ظن حسن در مقابل ظن سوء دیگه. باز شما از این عبارت چی میفهمید؟ این که انسان در خونه خدا میره با حسن ظن بره، بدگمان نباشه، خوشگمان باشه. این حالا دیگه طریقه دعا کردن به ما داره یاد میده، ولی در اینا داره توجه میده چه گمانهای خوبی که ما در مورد خود. نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یا نه که مثلا تو ذهنتون فلان چیز رو نیت کرده باشید عد همون بشه. تا حالا نشده؟ عادت فکر میکنی؟ نشده تا حالا؟ مثلا یه بار شده؟ مکرر شده. همین ما اینو درک کردیم، یعنی همین ای خدا فلان بشه شد، ای خدا فلان نشه نشد. واقعا مکرر حسابش از دستمون در رفته. و عدم جبرته، چه بسیار نداری هایی که تو جبران کردی. ما تو همسایگی خونه پدری من تو تهران یه آقایی بود، حسین آقا الان هست، چه عذر میخوام، آقا رضا، خیلی مرد شریف، مرد باشه. ما کنید. یه جیانی داشت، یه دونه جیان. جیان میدونی چیه؟ ماشین جیان. حالا شما سنتون یه دونه ماشین جیان داشت، 8 تا دختر داشت. چند تا؟ 8 تا. این همسایه‌ها هم گفتن این آقا رضا با 8 سر آیله دختری چجوری میخواد اینا شوهر بده؟ یه دونه پسر داشت، 8 تا دختر. همه دختراشو شوهر داد. پسرش هم داماد کرد. البته جیانشو الان فروخته. چجوری تو این 8 تا دختر؟ من شوخیه. الان طرف یه دونه دختر داره میگه یا ابوالفضل فاطمه خانم دخترشو جهیزیه گرفته که 800 میلیون خرج کرده. واقعا خرج کرده. نه بریزو به پاشو بالاخره تورمه دیگه. الان یه یخچال میری بخری چنده؟ اینجوری دیگه. 8 تا دختر با تورم اون موقعی که بالاخره اون موقع برای خودش دختر شوهر دادن وایم و عدم انجبرت چه بسیار نداری هایی که تو جبران کردی. کی جبران کرد؟ کی از کجا چی جوری؟ تو که مال نفع نبودی آقا رضا. یک کسی هست که عدم تو رو جبران میکنه. ای چه بسیار این کارا رو از تو دیدیم. اوه اینا پره. الان یه کلتون رو بگردونید تو فامیل زیاد اینا رو میبینید، تو همسایه در و فلان زیاد. خودمون چرا دور میرید؟ خودمون. و سرعت نلعشته، چه زمین خوردنهایی که تو بلند کردی. و مسکنت نحولته، چه بیچارگی هایی که تو تغییر دادی اون مسکنت رو و به سمت توانگری بردی. من غرق در نعمات تو هم. اینا رو ابراز کنه انسان به خدا. حالا دیگه اینا من سراغ مصادیق نمیرم دیگه. شما هر کدوم تو زندگی خودتون، زندگی اطرافیانتون نگاه کنید، مصادیق اینو به وضوح میبینید. چه بسیار عدمهایی که خدا جبرتها کرده، چه بسیار سرعهایی که خدا، زمین خوردنهایی که خدا بلند کرده، چه بسیار بیچارگی هایی که خدای متعال تغییر داده اونها رو به سمت توانگری و سایر مسائل. خب همینا رو گفتیم. بعد میفهمد کل ذالک انعاما و تطولا منک. این رو هم اقرار میکنم که همه اینها کل ذالک انعاما، این لطفی بود از طرف تو، مرحمتی بود از طرف تو. و تطولا منک، تطول همون تفضله، اون نعمت ابتدایی رو میگن. یعنی بدون اینکه من بگم تو ورود کردی، عدم من رو جبران کردی، سرعه من رو انعاش کردی، نمیدونم مسکنت من رو حولته کردی. همه اینا از طرف توه. یعنی میخواد بگه من خودم هیچ کاری نکردم که صلاحیت این همه لطف رو داشته باشم، این همه جبران عدم ها رو داشته باشم، این همه بلند شدن زمین خوردن رو داشته باشم. با من باشه باید پودر باشم، چون من خودم میشناسم کیم. اما تو بزرگی کردی. و فی جمیعهی انهماکن منی علی معاصیک. انهماک یعنی این که انسان سرگرم یه چیزی بشه، مشغول یک چیزی بشه و در اون چیز کوشش داشته باشه، سعی داشته باشه، مشغولیتش اون باشه. این فهم ها در تمام این کارهایی که تو هی به من لطف کردی، من چی کار میکردم؟ تو از من کوشش در معصیت رو میدیدی. یعنی من قاعدتاً در مقابل این همه خوبی از باب حل جزا و احسان الا الاحسان باید احسان میدیدی از من، اما من هی مشغول معصیت تو بودم. به این دعا این مهمه که وقتی شما در دفاع از کید اعدا داری با خدای متعال صحبت میکنی، بدونی کی هستی. یه جوری من جبهه نگیرم که بگم آه ما خواهر برادریم دیگه، ارث ما رو بده دیگه. میگه نه تو نیستی، در با داغونی، خیلی هم من دوری. چون معصیت و نافرمانی خدا بعد از خدا رو شام چیز میشه دیگه، رقم میزنه دیگه. من کان عدوان من کان لله عاصیان عدوان. اگر کسی خدا رو اسیان بکنه دشمن ماست. عدوونا من کان لله عاصیان عدوونا، هر کی خدا رو اسم کنه دشمن ماست، دشمن امام صادق، دشمن حضرت، دشمن خود خداست دیگه. پس ما زیر سایه عصیان قاعدتا دوریم از خدا، ولی خدا این کارو نکرده، منو هی در معصیت دید. ببینید میخواد بگه آقا شما هم که الان اومدید در دفاع از کی در دوام میخواید صحبت کنید، خودتونم خوب میدونید که صلاحیت یاری از طرف منو ندارید. این رو امام سجاد داره اقرار میکنه به درگاه خدا، به خاطر همون جمله مناجات شعبانیه که مکرر خدمتتون عرض کردم، و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. این اقرار به این گناه رو یه وسیله ای قرار میده برای جلب نظر خدا در دفاع از کید اعدا. با این وجود لم تمنعک اساءتی عن اتمام احسانک، تو رو مانع نشد از اینکه احسانت رو در مقابل من کامل کنی. ببینید عدد گوش بکنید، خیلی مهمه. آره دیگه، لم تمنع که تو رو من نکرد نسبت به من که خلاصه احسانت رو کامل بکنی با وجود این همه مشکلاتی که من داشتم. خواهش میکنم با من صادقانه صحبت کن. فرض بفرمایید شما بالاخره به خاطر بچه‌تون دارید مثلا با وجود اینکه وضعتون هم خیلی خرابه سعی دارید میکنید یه دوچرخه الان برای بچه بخرید. الان دوچرخه چقدر گرون شده، بساطی به جان خودم، یه برنامه میده دوچرخه برای بچه‌اش نمیتونه خرید. کم کم شما باید یه دوچرخه آشغالی می‌خواید بخرید 5 شومن جیبتون باشه کم کم. حالا اینشتم میگفتم، بعد این بچه خیلی بد نافرمانی شما رو میکنه، دقیقا هم کارهایی رو میکنه که میدونه شما حساسید، مثلا نماز نمیخونید، بچه شما یه دو میگه من که نماز نمیخونم و واقعا نمیخونه، لات بازیدم نمیخونه، اینجا نرو میره، ما فلانی نگرد میگرده. حالا شما کی هستید؟ هی دارید بهش خوبی میکنید فلان میکنید، قبول دارید بالاخره داغ میکنید، میگید من چقدر بدبختم که به فکر تو هم، قبول دارید بالاخره توی یه مرحله وقتی نافرمانی ها زیاد شد از کردتون دست برمیدارید. خب صادقانه با من صحبت کنید، اونجوری باز در نه بگید نه ما جود نه خود خود میشنسی نوانی که هستیم یا نیستیم. البته هیچ وقت آدم پشیمون از کار خوبش نمیشه، من اصلا موافق نیستم با این جمله بشکنه این دست که نمیشه، نمیشه چی بشکنه؟ تو اگر برای خدا کردی اون پیش خدا محفوظه، فلانی ناسباس در اومد ناسباس در اومده، ولی تو لازمش که اصلا دستت نماش، این پشیمون نیست از کارش، اما یخ میکنه آدم. قبول دارید؟ این عبارت اینو میگه، میگه با تمام لطفی که در حق من کردی من هی انهماک یعنی همش مشغول معصیت تو بودم، با این وجود لم تمنعک اساءتی، این گناه من باعث نشد تو دست برداری از اینکه احسان تو کامل بکنی، مثلا وسط گناهان من دیگه تو هم دست بکشی، بگی من داشتم به پات میریختم برای تو یه همچین تدبیری کرده بودم، تو پا نمیدی نمیخوای نخواب درک، این کارو نکردی، احسان تو در مورد من کامل کردی، به جان خودم بابا تو دیگه کی هستی خودشه، من خدا شاهده این رو جز در خدا و ولی بزرگوار خدا نمیبینم در کسی. ببینید اون چه که جامعه با آقا امیرالمومنین علیه السلام انجام داد، خواهش میکنم صادقانه صحبت کنی، اون چی که جامعه با آقا امیرالمومنین انجام داد قاعدتا آقا امیرالمومنین باید چی کار میکرد اگه بخواد مثل ما برخورد بکنه؟ ببینید هی خیرخواهی کرد دستاشو بستن، هی خیرخواهی کرد همسر بزرگوارش رو زدن، هی خیرخواهی کرد زدن کشتن بچهشو سیخت کردن، تبعید کردن، مکرر عثمان میگفت باید داری بیرون، میرفت هر اون چه که جامعه با امیرالمومنین انجام داد قاعدتا باید امیرالمومنین میگفت نمیخواید به درک میرم دیگه نگاهتونم نمیکنم بری یه گوشه زندگیشو بکنه ها هر جا بره اون منطقه به امیرالمومنین نیازمنده یعنی میخوام بگم در اوج هر جا بره رو هوا میزننش اما این امیرالمومنین دست از احسان نسبت به جامعه زمان خودش بر نمیداره به عمر مشاوره میده از عثمان دفاع میکنه که کشته نشه این شما در چی میتونید ببینید جز در اینا آقا سید الشهدا تو آخرین مرحله حاضر شفاعت بکنه برای اینکه تو حداقل دستت به خون من آویخته تو سر جدا نکن یعنی تا اون یا با اون عبیدالله حر جوفی که دوست بود راهزن بود گفت بیا منو کمک کن من همه گذشته رو پاک میکنم باذن الله پا نداد بینید این عادت و کل احسان و الالمسیین یعنی این بعد شما در جامعه کبیرم به خود حضرات هم همین رو میگید میگید عادت و کمال احسان سجیت و کمال کرم اینا رو داره به خدا میگه همه این عبارات رو در دفاع از کید اعدام داره به خدا میگه لم تمنع که اساعتی ان اتمام احسانک همه این بدیار هم من دیدی تو رو من نکرد باز نداشت تو را این گناهان من از اینکه احسانت را در مورد من به اتمام برسانی وسط را بیخیال بشی بگی نمیخوام به درک تو که اینی اصلا منم تو رو ول میکنم تو احسانتو کامل کردی این با تو دیگه کی هستی باز دوباره میفهمد ولا حجرنی ذالک ان ارتکاب مساختک همه اینایی که باز اتمام احسان تو کردی باز من رو از ارتکاب اون چیزایی که تو رو به خشم میاره باز نداشت من نکرد باز من همچنان مشغول بودم باز اینا رو داره ابراز میکنه میدونی چی رو داره هی بیان میکنه هی داره میگه بابا تو دیگه کی هستی من دیگه کی هستم با این وجود ببینید آقا خوب گوش کنید این آخرین جمله منو یالا فرصت تموم شد ما هر کی این عبارات یعنی این هر کی و هر چی که هستید از اون ناامید نباشید این یعنی این در این تراز طرف مقابل احسان کامل میکنه منم بعد از احسان کامل همچنان در این تراز ولا حجرن یعنی ارتکاب مساخط از اون چیزی که باعث خشم میشه باز همچنان انجام میدم باز امید داره که دفع کید ادا بشه ازش این یعنی چی با این وجود باز امیدواری که بیا تو جبهه تو بجنگه با دشمنان تو کیدشون رو دفع بکنه یار امید دارم اصلا خدا شده با من عقلم ارور داده نمیتونم اینو علاجی کنم ولی این واقعیت عالمه این واقعیت خداست که اگه ولی بزرگوار رو نمیفهمون ما بلد نبودیم ما اصلا به ذهنمون خطورم نمیکرد میشه با این حال باز رفت در خونه بعد انگاره کسی به امام سجاد میگه خب چرا آخه خدا اینجوری میکنه آخه خدا خودش فهمد لا تسأل عما تفعل توی خدا کسی هستی که کارهایی که میکنی مورد سوال واقع نمیشی چرا انگاره کردی چرا من خدا هم لا تسأل عما تفعل میگه من اینم نسبت به تو قائلم که من هر کار بکنم تو هم هر کار بکنی کسی جرأت نداره تو سوال بکنه چرا این کارو میکنی من خدا هم. امید اون هیچ اصلا ببینید این امید اصلا این اگر این لا تسأل عما تفعل مهر تمام این حرفا بود شما ممکنه این تو زندگانی خودتونم بوده باشه که یا در فک و فامیلتون هی طرف خوبی میکنه میگه ولش کن فلانو میگه آقا چرا این کارو میکنی در حق فلانی ولش کن دیگه نمیخواد بابا تو رو نمیخواد یه پدر دیدی تا آخرین لحظه پای بچهش وای میسته با وجود اینکه بچه فلان اینا بعد بابای نهایتا میگه آقا بچمه دلم میخواد ولش نکنم وقتی میبینه هی مورد اعتراض واقع میشه میگه به من گیر ندید بچم لا تسأل عما تفعل یعنی این تو اینی هیچ وقت مورد سوال واقع نمیشی هم مخصوص خداست با این که ما رو به سمت خودش رهنمون کرد. حالا دیگه عبارات بعدی حرفای مهم دیگه رو داره که من به نظرم باید جلسه بعد انشالله در موردش صحبت کنیم. حالا سعیم بر اینه که اگه خدا کمکم کرد انشالله شاید بتونیم جلسه بعد به انتها برسیم، انتهای دعا به نصیب بشه. خدا انشالله به حق امیرالمومنین در کید از اعدایی که داریم از ما دفاع بکنه و کید دشمنان ما رو به خودشون برگردونه. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی‌زدن ما بلد نبودیم، و به این بانوی با عظمت که به فضل خدای متعال در محضر شریف ایشون هستیم که صلوات با توجه دیم.